شدیداً ما و عدم اسپارم انشاءالله تمام ارگان ها مصروف ازیه از که حمایت برادران ما در عرصه اقتصاد شود تا اقتصاد کشور با پای خود استاد شود و از فقر و تنگدستی که داریم تمام کشور ما رهایی پیدا کنه، بخصوص ولایت عظیم هرات.
آقای مجاهد گفت مشکلات اقتصادی از بزرگترین مشکلات فراروی افغانستان است که باید با همکاری حکومت و ملت بر آن فایق بیاییم.
مشکلات بسیار بزرگی در قبال پیشرفت ما و شما امروز که هست موضوعات اقتصادی است. موضوعات دیگر انشاءالله حل میشه، چون موضوعات هست که ما و شما با او میتونیم فایق بیاییم. اشغال بسیار بزرگ تانست مقابله بکنیم، ملت ما با ما بوده و می پیروزی که آمده واقعا هم از ملت بود. ملت قربانی داد، مردم ما قربانی دادن، استاد شدن در قبال نابرابری و ظلم و ستم و تجاوز کامیاب شدن. حال همچو یک همکاری همه جانبه ملی نیاز است که به خاطر رفع مشکلات اقتصادی هم دست به کار شد. امارات اسلامی افغانستان زمینه مساعد می سازد و افغانا باید دست به هم داده به خاطر آینده سازی کار کنیم، به خاطر رفاه اقتصادی کار کنیم که زیربنا نیازمند مسائل اقتصادی است. کشوری اگر به پیش میره، سرک ما اگر ساخته میشه، شفاخانه ما اگر معیاری میشه، پانتون و مدرسه و مسجد ما اگر آباد میشه و از لحاظ ارتقای ظرفیت کار برش میشه، نیاز به پول است، نیاز به موضوعات اقتصادی است. پس نیاز ازی است که ما با هم دست بتیم، با هم برادروار کار بکنیم و انشاءالله این مسائل را یکی پی دیگر حل بکنیم. ولی حوصله هم کار است، حوصله هم نیاز است. یک کشوری که 40 سال در جنگ به تخریبش کار شده باشه، خراب شده باشه و ارزش‌های خود از دست داده باشه، امکانات خود از دست داده باشه، پس اینا که جمع میکنید طبعا وقت میخواد، نیاز است. باید با ما حوصله هم بکنیم، با امارات اسلامی افغانستان باور هم داشته باشین.
سخنگوی حکومت طالبان اظهار کرد این حکومت به دنبال جمع کردن دوباره مردم و ایجاد وحدت است.
باید اذعان کنیم که امارات اسلامی افغانستان تلاش از این دارد که ملت را پس با هم جمع بکنه. وحدت ملت ما چیزی بسیار مهم است. زمان ما با تمام مشکلات فائق آمده میتونیم ثبات را دوامدار ساخته میتونیم که اتفاق و وحدت ما و شما حفظ باشه. در این راستا برادران هراتی ما پیشگام باشند. ما بزرگای را داریم، بزرگای جهادی را داشتیم در ایجاد هرات، اکنون در ایجاد امرای ما نیستن. تلاش بکنیم آنها هم پس بین در پالی ما باشند. از جمله امیر سید اسماعیل خان باید می بود در وطن خود با برادرای خود در وطن خود باید باشه، تلاش بود، چون آنها کسایی بودند قربانی داده بودند به خاطر حفظ از کشور، به خاطر حفظ ارزش‌های از کشور. همچنان صدا افراد دیگری را داریم، آنها از کشور بیرون هستند، باید دعوتشان بکنیم پس بیان به خانه و کاشانهشان، حفظ عزت میشن، آبرویشان در جا میشه، ان شاء الله مشکل در مقابلشان وجود نخواهد داشت و ما من حیث برادر در پهلویش خواهد بود. همچنان این وحدت با هم دست میتر در دیگر ولایت ها هم انتقال پیدا میکنه و کشور ما یک کشور واحد، کتله واحد، یک قوت واحد ساخته میشه. زمانی که ما قوت واحد شدیم باز تجاوزا را جواب گفته میتونیم، هیچ کشوری باز نمیتونه علیه ما شما دسته سازی بکنه تا اینجا زمینه نباشه. و همچنان در آبادی کشور هم مؤثرانه گام های خوب برداشته میتونه، چون من حیث یک ملت واحد با اتفاق اتحاد گام میبرد. امکانات بسیار وافری را در دست داریم. افغانستان دارای امکانات زیاد وسیع است، فقط کار میخواهد، زحمت میخواهد. خداوند امنیت و ثبات ما را دوامدار بسازه که ما با آبادی کشور، حفظ امنیت کشور، حفظ عزت کشور از امکاناتی که به دست آمده استفاده خوبتری بتونیم.
مجاهد یادآور شد که هرات یک ولایت فرهنگی است و مسئولان فرهنگی این ولایت هم برای حفظ و ارتقای بخش فرهنگی تلاش کردند.
از فعالیت های ریاست اطلاعات فرهنگ برادران ما ششتن و زحمت کشیدن ما بسیار خرسند هستیم. واقعا هم هرات ولایتی از زمانی که آوان فتح بود، در روزهای اوائل فتح جناب فقانی صاحب با ما یک جا بودن. ما برشان گفتم او زمان من مسئولیت کمیسیون فرهنگی را داشتم، جناب حقانی صاحب با ما یک همکار بسیار قوی و کارمند بسیار ورزیده ما بودن و اعتماد بالایشان داشتیم. ما برشان گفتم که نیاز اول هرات برای شما داره. هرات ولایتی است که یک ولایت فرهنگی است، یک ولایتی است که از لحاظ دانش و آگاهی سطح مردم ما بسیار الحمدلله بلند است. در اونجا یک کسی آگاه‌تر از ما باید برای خدمت بکنه در عرصه فرهنگ تا بتانیم امنیت و ثبات بعدی که به دست میاد خوبتر رو ترجمانی بتانیم. همچنان برادرای ما از فرهنگی های ما که در هرات هستن خدای نخواسته حسی مایوسی نکنن، فکر نکنن که سرنوشتشان چی میشه. با کیها مواجه میشن. اینطور یک خلای به وجود نمیاد، چون صف ما صف نظامی بود. طبعا در حالت جنگ ما نمیتونیم تمام ابعاد فرهنگی را هم مراعات بود. تمام افراد ما نظامی بودند، صرف با 20 سال در حالت جنگ باقی مانده بود. از مسائل فرهنگی دورتر، ولی هروی صاحب و حقانی صاحب جناب را ما گفتیم که زودتر خود را برسان به هرات و مسئولیت ریاست اطلاعات فرهنگ بگیم. تا حالا ما از کارهایشان خرسند هستیم، الحمدلله کارهای بسیار خوبی را انجام دادن، بیشتر برشان توفیق میخواهیم.
وی همچنین خاطر نشان کرد فرهنگیان هرات هم باید در کنار هم باشند و با حفظ وحدت به ارتقای وضعیت فرهنگی و علمی کمک کنند.
چیزی بسیار مهم در هراتی است که فرهنگی های ما را یک دست و یک پارچه حفظ کنند و همچنان بین فرهنگی های ما و بین نهادهای علمی وحدت نظر، وحدت فکر بیشتر ایجاد شود تا بتانیم از یک نیروی علمی بسازیم، یک نیروی فرهنگی و ادبی بسازیم به خاطر کار با آینده هرات. هرات واقعا ولایت فرهنگی است، واقعا ولایتی است که دلیل و استدلال اجابت به نیاز است و علمیت و دانش جای خود دارد و سطح فکری مردم ما الحمدلله در اینجا بسیار بلند است. ما افتخار میکنیم که دیگر ولایت های ما هم از ولایت هرات الگوگیری بکنن و هم چوباچن در عرصه های مختلف پیشرفت های خوب و ملموسی داشته باشن. به خاطر آبادی آینده کشور خود انشاءالله کار میکنیم و وحدت خود حفظ میکنیم. ما تمام نیازمندی ها و خواست های مردم شریف هرات را به رهبری میرسانم و وعده میسپارم انشاءالله که در برنامه های کاری بعدی خصوصا به خاطر هرات همه خواست های مردم مد نظر گرفته شود، در روشنی هم کار بکنیم و به هرات و به تمام کشور ما و به وطن ما خدمت بکنیم و خداوند پاداش را در دنیا و آخرت به ما بده.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه میخواییم بخشایی از صحبتهای چوکی نشین وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان را بشنویم که در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در گفتگوی بیان کرد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان ابتدا در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در بخش هوانوردی صحبت کرد.
در بخش هوانوردی خوب باید بگویم که الحمدلله ما فعلا 27 میدان هوایی در افغانستان فعال داریم که از این جمله 27 4 میدان هوایی بین المللی است، متبقی محلی است که تمامیش از طرف افغانا به پیش برده میشه و فعال است. طبق قوانین بین المللی یا استانداردهای بین الملل خدمات ارائه میشه، پروازها عملا از تمام میدان های هوایی افغانستان صورت میگیره یا در بین افغانستان و یا هم به بیرون از کشور و تمام کشورهایی که پروازها داشتیم فعلا هم پروازا داریم الحمدلله، حتی با بعضی شهرها و کشورها اضافه شده. مثلا العین قبلا پرواز نبود، فعلا داریم. مثلا به قطر پرواز مستقیم نبود که ما داشتیم، مستقیم از افغانستان در افغانوی شرکت پرواز میکرد و متبقی کشورهای همسایه واسیه، مثلا پاکستان، ایران، ازبکستان، روسیه، متحده عرب امارات، شهرهای مختلف ابودبی، دبی و العین، همچنان ترکیه به شهرهای مختلف عربستان و قطر، کویت، بای تمام هندوستان، به تمام کشورها الحمدلله پرواز داریم به طور نرمال. پس این دستاورد روزانه است، خدمات از طرف افغانا ارائه میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همراهی شما. ساعت 1:58 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان هست. برنامه چوکی داغ همکاران ما به سمع ما و شما رساندن. دوستان عزیز، جا داره که تسلیت عرض بکنیم. فرارسیدن عاشورای حسینی و ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام به شما شنونده های عزیز و دوستداران خاندان نبوت و رسالت همچنان با شما عزیزان هستیم تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری. کم کم میرسیم به ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان، ببخشید ساعت 1 ظهر با وقت ایران و 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان، تا همکاران ما در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری ما و شما را همراهی کنند. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرارسیدن عاشورای حسینی را محضر یک و یک شما خوبان همراه. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مردم ایران اسلامی امروز در سراسر شهرهای کشور حضور گسترده در مراسم عزاداری عاشورای حسینی سرور و سالار شهیدان داشتند. عزاداران تهرانی در پایتخت که تا پاسی از شب گذشته نیز در مراسم‌های عزاداری حضور داشتند، از نخستین ساعت صبح عاشورا خود را آماده کردند تا بار دیگر با حسین علیه السلام اسوه ایثار، تقوا، شهادت و شهامت بیعت کنند. مشهد الرضا به ویژه آستان ملکوتی رضوی در عاشورای حسینی سراسر آه و فغان است و عزاداران به یاد رشادت‌های سرور و سالار شهیدان و یاران بابوهایشان و مصائب دشت کربلا در روز عاشورا بر سر و سینه می‌زنند. ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام از اقصا نقاط ایران به این آستان ملکوتی مشرف شدند و با عزاداری و نوحه سرایی ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز می کنند و این مصیبت بزرگ را به محضر امام هشتم و امام عصر عجل الله فرجه الشریف تسلیت می گویند. هیئت های عزاداری که از سراسر ایران در مشهد الرضا حضور یافتند، هر یک در مسیرهای منتهی به حرم رضوی با آداب و رسوم خاص خود به عزاداری پرداختند و با تشرف به آستان ملائک نشین رضوی در این صحن و سرا هم اقامه عزا می کنند. هزاران نفر از مردم و هیئت‌های مذهبی شیراز، سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی نیز امروز همزمان با عاشورای حسینی و سمت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در حال حرکت هستند و با حضور در جوار این بارگاه منور در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش به عزاداری می پردازند. در افغانستان هم در شهر کابل به خصوص غرب این شهر و دیگر ولایات از جمله هرات، غزنی، بلخ، دایکندی، قندهار، فاریاب، جوزجان و سمنگان شیعیان و محبان اهل بیت با رعایت محدودیت های تعیین شده حکومتی مراسم عزای حسینی را اقامه می کنند. در مراسمی که به همین مناسبت در مسجد جامعه حوزه علمیه خاتم النبیین برگزار شد، شمار کثیر از پیروان تشیع و تسنن و مقامات حکومت طالبان شرکت داشتند. امسال طالبان تعهدات امنیتی گسترده‌ای را برای برگزاری مراسم ماه محرم اجرا کرده است که ممنوعیت حرکت دسته‌های عزا و راه اندازی سقاخانه‌ها در سطح شهرها از آن جمله است. شیعیان افغانستان ضمن قدردانی از برقراری امنیت عزاداران حسینی خواستار لغو این محدودیت ها شده بودند. ادامه خبرها. رئیس جمهور اسبق افغانستان حملات راکتی اخیر پاکستان به ولایت پکتیکا را محکوم کرد. با گفته منابع محلی، اساکر پاکستانی روز دوم اسد به کمپ آوارگان وزیرستانی در مربوطات ولسوالی برمل حملات راکتی داشتند که در نتیجه دو مهاجر پاکستانی زخمی شدند. حامد کرزای در حساب توییتر خود از پاکستان خواسته است به جای افراطی‌گری و خشونت، حسن همجواری و برادری را در پیش بگیرد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
با گذشت چند روز از گزارش حملات راکتی اردوی پاکستان بر خاک افغانستان در ولایت پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان که طالبان هنوز هم واکنش در پی نداشت، اما بالاخره حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این حملات را به شدت محکوم کرده است و آقای کرزی در توییت این حملات را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و اقدام خلاف تمام معیارها خوانده است. حامد کرزی در یک توییت از حکومت پاکستان خواسته است که سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. او تاکید کرده که پاکستان به جای افراط‌گرایی و خشونت، برادری و روابط خوب و متمدن بین دو کشور را تقویت کند. قبلا گزارش هایی بود که اردوی پاکستان در پکتیکا بر ولسوالی برمل این ولایت حملات موشکی را اجرا کردن، اما طالبان و منابع محلی حکومت طالبان تا اکنون این حملات را تایید نکرده بود و نه هم واکنش نشان داده بود، اما بالاخره آقای کرزی مجبور شد تا این واکنش را نشان دهد. گزارش ها حاکی از آن است که این حملات به تاریخ دوم اسد رخ داده است و منابع محلی میگویند که سربازان پاکستانی به اردوگاه آوارگان وزیرستانی به نام کویند که در مربوطات ولسوالی برمل موقع دارد حملات راکتی را انجام داده. گزارش های رسانه ها حاکی از آن است که بعد از این حملات موشکی یا راکتی پاکستان به خاک افغانستان، درگیری هم میان نظامیان پاکستانی و طالبان برای چندین ساعت ادامه داشته و حتی اردوی پاکستان از سلاح‌های سنگین علیه طالبان در داخل خاک افغانستان استفاده کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات راکتی پاکستان دو نفر از مهاجرین وزیرستانی هم زخمی شده است. منابع پاکستانی نیست حمله راکتی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا واقع در جنوب شرق افغانستان را تایید کرده و آتش بازی متقابل نیروهای مرزی طالبان را هم تایید می کند. اما تا اکنون منابع رسمی حکومت طالبان این گونه حملات و برخورد میان اردوی پاکستان و نیروهای طالبان را تا هنوز تایید نکرده و نه هم واکنش نشان داده.
تشکر میکنم از همکارم آیه زاهد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان روز پنجشنبه از برگزاری نشست آمریکا و پنج کشور آسیای میانه در آستانا پایتخت قزاقستان خبر داد. تام وست، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان، در حساب توییترش نوشت که در نشست آمریکا جمع کشورهای آسیای میانه در آستانا با همتایان خود از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره افغانستان دیدار و درباره پشتیبانی مشترک از افغانستانی ها گفتگو کرده است. وایس جزئیات بیشتری درباره نشست نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انفجار تروریستی در منطقه زینبیه در حومه دمشق را محکوم کرد. دیشب در یک حمله تروریستی انفجاری در منطقه زینبیه دمشق روی داد که بر اثر آن 6 تن به شهادت رسیدند و 23 نفر دیگر هم زخمی شدند. ناصر کنانی شافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این انفجار تروریستی در روز تاسعا و ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را که منجر به شهادت و زخمی شدن گروهی از شهروندان بیگناه از جمله زنان و کودکان شد، به شدت محکوم کرد. کنانی با تسلیت به دولت و ملت سوریه و خانواده‌های قربانیان گفت در شرایطی که مردم بیگناه سوریه از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی رنج می‌برند، در سایه سکوت دردآور جامعه جهانی، گروه‌های تروریستی مورد حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز مرتکب این گونه جنایات فجیع می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود با توجه به نبرد چندین سالی دولت و ملت سوریه علیه تروریسم، شایسته است جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی علاوه بر محکوم کردن هر گونه تجاوز علیه سوریه از جمله حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و نیز انفجارهای تروریستی اخیر در این کشور برای رفع فوری تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکایی و غربی علیه سوریه و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این کشور اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. و دادستانی کویت از اعدام عامل انفجار مسجد امام صادق علیه السلام خبر داد. رئیس سرانوالی کویت از اعدام عبدالرحمن صباح ایدان سعود از اهالی بدون ملیت کویت که به معاونت در انفجار مسجد امام صادق علیه السلام و کمک به انتحاری سعودی عامل این انفجار متهم بود خبر داد. در دوسیه مذکور همچنین 8 متهم دیگر از جمله 4 زن وجود دارند که به تحمل 15 سال حبس محکوم شده و علاوه بر آن محکمه تجدید نظر کویت حکم فهد فراج سرکرده باند داعش در کویت را از اعدام به حبس 15 ساله تقلیل داده است. در 26 جون 2015 حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در شهر کویت 27 شهید و 227 زخمی بر جای گذاشت. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه‌ترین رخدادهای خبری را به سمع ما و شما شنونده‌های عزیز رساندند. دوستان عزیز، جا داره که یک بار دیگر تسلیت عرض بکنیم فرا رسیدن عاشورای حسینی را و شما شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو دری. عذرخواهی میکنیم از مشکل فنی که در برنامه چوکی داغ پیش آمد. بخش اول این برنامه را قبل از خبرها شنیدیم. در این لحظه در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه چوکی داغ. با ما همراه باشین.
خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه میخواییم بخشایی از صحبتهای چوکی نشین وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان را بشنویم که در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در گفتگوی بیان کرد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان ابتدا در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در بخش هوانوردی صحبت کرد.
در بخش هوانوردی خوب باید بگویم که الحمدلله ما فعلا 27 میدان هوایی در افغانستان فعال داریم که از این جمله 27 4 میدان هوایی بین‌المللی است، متبقی محلی است که تمامیش از طرف افغانا به پیش برده میشه و فعال است. طبق قوانین بین‌المللی یا استانداردهای بین‌الملل خدمات ارائه میشه. پروازها عملا از تمام میدان‌های هوایی افغانستان صورت میگیره یا در بین افغانستان و یا هم به بیرون از کشور و تمام کشورهایی که پروازها داشتیم فعلا هم پرواز داریم الحمدلله، حتی به بعضی شهرها و کشورها اضافه شده. مثلا العین قبلا پرواز نبود، فعلا داریم. مثلا به قطر پروازی مستقیم نبود که ما داشتیم، مستقیم از افغانستان در افغانه و شرکت پرواز میکرد و متبقی کشورهای همسایه و سایه، مثلا پاکستان، ایران، ازبکستان، روسیه، متحده عرب امارات، شهرهای مختلف ابودابی، دبی و العین، همچنان ترکیه به شهرهای مختلف، عربستان و قطر، کویت، بای تمام هندوستان، با تمام کشورها الحمدلله پرواز داریم به طور نرمال. پس این دستاور روزانه است، خدمات از طرف افغانا ارائه میشه، بخشای تکنیکیش فعال شده، قراردادهای بسیار بزرگ بزرگ امرای کمپانی گاک متحده عربی امارات صورت گرفته، بخش تکنیکیش الحمدلله افغانا فعلا به پیش میبره، در آینده هم پیش خواهد برد، ترنینگ ها صورت میگیره. انستیتوت هوایی ملکی ما فعال است، ما فارغان داشتیم در این سال، پارسال شامل شده بودن، یعنی تقریبا چیزی بالا 1.5 نفر فعال پار سال ما جذب داشتیم. امسال 53 نفر فارغ کردیم از دو رشته مهم ATC و CNS یا بخشای تکنیکی هوانوردی و دومش کنترل حریم هوایی است، از این دو بخش فارغ دادیم. همچنان امسال هم تقریبا چیزی بالا 80 یا 85 نفر ما جذب کردیم که در آینده ایجوانا ترین میشه در بخش هوانوردی و یا فرستاده میشه به بیرون از کشور برای تعلیمات بیشتر. پس این دستاوردهای عمده در بخش هوانوردی بوده. میدان های هوایی تجهیزاتی که کم بود بود پرش، میدان های هوایی محلی ما همچنان به این لیلی الحمدلله فعال است.
آقای احمدی گفت در بخش حمل و نقل یا ترانسپورت زمینی هم کارهای زیادی انجام شده و طرحهای مختلفی اجرا شده.
در بخش ترانسپورت زمینی هم دستاوردهای بسیار زیادی داریم. شروع اگر کابل کنیم، ما ده طرح از طرف وزارت ترانسپورت هوانوردی و کمیسیون ترانسپورتی ده طرح ایجاد شده بود، ساخته شده بود که از طرف مقام رسد الوزرا منظور شد و در حال تطبیق است که طرح نصب GPS بود، همچنان طرح ترمینال ها بود، طرح تنظیم ترانسپورت شهری کابل بود که الحمدلله کارش عملا جریان داره که در قسمت تنظیم ترانسپورت شهری اقدامات سرعت گرفته. طرح همچنان طرح ثبت موتورها و وسایط به اسناد و فقید اسناد بود، همچنان طرح توزیع اسناد برای وسایطی که شترینگ راسته میگه به او بود که مشترک از طرف کمیسیون و بعضی طرحهای دیگه بود. مثلا نصب GPS برای موتورهای ترانزیتی بود و نصب GPS در تمام وسایط افغانستان بود که الحمدلله به طور نرمال ادامه داره. طرح تنظیم ترانسپورت شهری کابل آغاز شده بود، تمام مسیرهایی که در داخل کابل است تقریبا از 150 الی 160 تقریبا مسیر کوتاه و یعنی خرد و کلان داریم که در این بخش در هر مسیر چقدر مسافر تقریبا روزانه رفت آمد میکنه و در هر مسیر چه تعداد وسایط و یا موتورهای بس ضرورت است، تمامش حساب شده. در این طرح ما موتورهای ترانسپورت خصوصی و موتورهایی که پلیت بس داره ما شرکت های ترانسپورت خصوصی است او و همچنان دولتی تمامش ما گنجانیدیم. در این طرح برایشان استیکر خاص توزیع میشه، مسیر مشخص میشه از طرف ما، همچنان در این استیکر مشخصات دریور و مالک موتور کدام مسیر باید فعالیت کنه تا او در مسیر دیگه باز فعالیت نکنه. برایشان تقریبا اضافه تر امسال یعنی در جریان تطبیق طرح تقریبا 200 ما نفر دیگه استخدام کردیم، کنترلر که تا کنترل کنه از تنظیم ترانسپورت شهری کنه. این در بخش شهری بوده.
سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اظهار داشت که برنامه انتقال ترمینال های موتورهای خارج شهری کابل هم به خارج از شهر در حال انجام است.
ترمینال های اطرافی از داخل شهر کابل به اطراف انتقال شده و یا در حالت انتقال است. برایشان موقتا بهشان جای مشخص شده که بعدا به ترمینال بهتر، فعلا به شکل هده است یا معنوی هده میگه، بعدا انشاءالله ترمینال معیاری میشه. مثلا ترمینال شرق است که دسای پلی چرخی است، موتورهایی که به طرف شرق میره تمامش از اوجا فعالیت میکنه، به طرف غرب از سایه کمپانی فعالیت میکنه، ما میخوایم کمی دورترش کنیم، به طرف شمال تمام وسایط مسافربری از سایه سرای شمالی به نام ترمینال پایتخت برای موتورهای مسافربری کلان ظرف داریم. همچنان به طرف جنوب هم ما در سایه سنگ نوشته فعلا کار روان است که سایه برش هموار شوه و یک موزریت اولیه پوره شوه، ان شاء الله از اوجا فعالیت خواهد کرد. پس این کمک میکنه که شهر کابل از ازدحام کم شوه، همچنان ترانسپورت شهری فعال شوه و از این ادهایی که به اطراف شهر کابل یعنی وسایط که به ولایت به اطراف شهر کابل انتقال میشه روز مسیر بس فعال میکنیم که راحت بتونه به داخل شهر به نقاط مختلفش بره. پس این و دستاوردهای دیگه ای که در قسمت ساختن ترمینال ها بوده و همچنان نصب جی پی اس که تمام وسایط مسافربری ما و باربری ما باید جی پی اس داشته باشه.
احمدی در مورد افزایش کرایه های موتورهای مسافربری شهری هم عنوان کرد، در این زمینه نظارت دقیق انجام و با متخلفان برخورد میشود و طرح تنظیم حمل و نقل شهری پایتخت هم در حال اجراست.
ما خودم به نظارتش در اکثر ساعات شهر کابل و موتورهایی که به اطراف کابل میره ما خودم در قسمت نظارتش با تیم تکنیکی نظارتی دیگر نظارت کردیم که مشکل خاص وجود نداشت. در قسمت تنظیم ترانسپورت شهری طرح در حال اجراست، یعنی همزمان ما نمیتونیم که تمام موتورها رو متوقف کنیم، یعنی موتوری که 100% مطابق طرح باشه و اجازه بدیم دیگرها رو متوقف کنیم. پس مجبور هستیم طرح کم کند پیش بره به خاطر حالت باید به طور نرمال پیش بره، یعنی به حالت قبلی هم باشه موتورها فعالیت کنه، مسافرین رفت آمد کنه بس. اما ما تطبیق طرح هم کنیم، یعنی موتورها رو وادار کنیم که اسناد بگیرن برن ثبت شوه، در پروسه ثبت و رجیستر وزارت ترانسپورت و هوانوردی اشتراک کنه، بعدن کنترلر برشان مشخص شده، استیشن های مشخص شده که استیشن ها فعالیت کنه، همچنان استیکر با شیشه چسبانده شوه که در دیگر مسیر فعالیت نکنه. پس آهسته آهسته طرح هم پیش میره و همزمان فعالیت قبلیش هم جریان داره. اما بعضی ساحات هست مثل قواره اهواز و یا افغانان اسیا جای دیگه است، موتورهای پلیت شخصی و یا هم موتورهای دیگر در این ساحاتی که ایستگاه نیست، یعنی اوجا جای چارایی است که باید ایستگاه نباشه، موتور متوقف نشده اوجا، اوجا خودشان خودسرانه استاد میشه. پس هماهنگی فعلا وجود داره بین ریاست شهرولی محترم کابل، همچنان ریاست ترافیک محترم وزارت داخله و وزارت ترانسپورت و هوانوردی مشترکن یک کمیته به نام کمیته نظم شهری تحت ریاست ولایت کابل ایجاد شده، ای تمام موضوعات و تعقیب میکنه، آهسته آهسته مسائل ان شاء الله حل میشه.
وی همچنان خاطر نشان کرد برای تنظیم حمل و نقل شهری کابل نیروهای جدیدی هم جذب شدند تا این کار با کیفیت بهتری انجام شود.
ما 200 نفر در شهر کابل استخدام کردیم برای تنظیم ترانسپورت شهری کابل، یعنی قبلا که بود از او اضافه به خاطر تنظیم ترانسپورت شهری. استیشن ها معلوم است، همتنای ما از ایستگاه هایی که مشخص شده، مثلا در موتورهایی که به طرف شرق کابل میره پلی چرخی و یا پانتون سایه پانتون که مشهور است و یا طرف پایین موتورهایی که میرن باید از سایه مرادخانی و یا پل یک پیسگی 40 متر از اینجا برای اینجا برشان ایستگاه مشخص شده، کنترلرای ما استاد هستن، اما بعضی موتوروانا یا بعضی مسافرین ما از فواری ها میره. پس در هر جای پیش هر موتور ما یک نفر استخدام کردن هم مشکل است. ما به مردم آگاهی میتیم از طریق شما مثل فعلا و از طریق رسانه های اجتماعی بار بار تکرار کردیم، همراه ریاست ترافیک هم مشترکاً کار میکنیم که برای اجازه نتا. پس این مشکل خرد و یا کمی که مونده دلیل شی بوده، اما ان شاء الله در آینده نزدیکی حل میشه.
موضوع دیگه ای که وزیر دفاع طالبان از کشورهای مستقل و اسلامی خواست تا حکومت این گروه را بر افغانستان به رسمیت بشناسند. مولا محمد یعقوب مجاهد فشارهای آمریکا را مهمترین مانع بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خواند و از کشورهای مستقل که در برابر فشار آمریکا سر خم نمی کنند خواست این حکومت را بر رسمیت بشناسند. و ادعا کرد حکومت طالبان تمام شرایط بر رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده، اما بیشتر کشورها به دلیل فشار آمریکا از بر رسمیت شناختن آن خودداری می‌کنند. وزیر دفاع طالبان تصریح کرد اگر برخی کشورها نگرانی‌های درباره افغانستان دارند، کابل آماده گفتگو برای حل این نگرانی‌هاست. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آمریکا را بزرگترین مانع برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان دانسته و گفته بود آمریکا با دیگر کشورها اجازه نمی‌دهد در مسیر بر رسمیت شناختن ما حرکت کنند. و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که تعامل این گروه با جامعه جهانی یک نیاز است و سازمان ملل متحد برای تعامل بهتر باید تحریم سفر بر مقام‌های حکومت طالبان را بردارد. با گفته سهیل شاهین چنین تحریم‌هایی بر اعضای برجسته طالبان نوعی از فشار جهانی است. این در حالی است که نزدیک به یک سال از پایان زمان معافیت تحریم سفر 13 مقام طالبان می‌گذرد، اما تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد این معافیت را تمدید نکرده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه چوکی داغ که برنامه شان را تقدیم حضور شما شنونده های عزیز ورجمن کردند. دوستان عزیز، ساعت 2:22:56 بعد از ظهر است با وقت افغانستان. همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. باز هم از مشکل فنی که در برنامه چوکی داغ پیش آمد عذرخواهی میکنیم. در این لحظه علاقمندان با برنامه زربان دعوت میکنیم تکرار این برنامه را ببخشین برنامه قصه های کهن با مدت 15 دقیقه شنونده باشن.
قصه های کهن پارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی بخش، عرض تسلیت داریم با مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عرض سلام خدمت یکایک شما یاران و همراهان گرامی. عزیزان، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی و خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ بررسی کتاب گرانقدر هزار و یک شب میریم و گفتیم که به دلیل اهمیت و جایگاه این کتاب در ادبیات عامیانه فارسی و همچنین جایگاه جهانی آن و نوع بنمایه قصه های آن بر آن شدیم که در چند برنامه آن را بررسی کنیم. در این برنامه با تکیه بر شخصیت شهرزاد و بررسی جایگاه زن در هزار و یک شب می‌پردازیم. زن سر می‌زنیم با سرزمین قصه های ایرانی و قصه ملک سنداباد را که از مجموعه هزار و یک شب برای شما انتخاب کرده ایم را با هم می‌شنویم. بله دوستان، گفتیم که داستان هزار و یک شب داستان زنی به نام شهرزاد است. او همسر پادشاه ستمگری می شود که هر روز با زن ازدواج می کند و صبح روز بعد جان او را می گیرد. شهرزاد برای مبارزه با این بیداد قیام می کند. هر شب با قصه ناتمام مرگ را به تعویق می اندازد. صلاح او در این نبرد نابرابر دانایی و هوش است. شهرزاد می داند که در راه دشواری که انتخاب کرده است موعظه کردن مانند آموزگاران اخلاق بی‌ثمر است. مدح و ستایش نیز چاره ساز نیست و نمی توان به وسیله آن شاه ستم پیشه را فریب داد. او قدم هایش را حساب شده بر می دارد. با توجه به خیانتی که همسر شاه با او کرده و کینه‌ای که او نسبت به زنان بدل دارد، در ابتدا قصه هایی را بازگو می کند که حاوی ماجراجویی هایی است که ضعف ها و حماقت های انسان را آفتابی می کند و بر زنان عیب هایی گذاشته می شود که معمولا به سبب آن ملامت می شوند. عیب های مانند مکرورزی، دروغگویی، اشوگری و غیره. و به این وسیله علاوه بر این که شاه را سرگرم می کند، اعتماد او را نیز کم کم جلب می کند. چگونه ممکن است شاه در حق این همسری که در خصوص همجنسانش گذشتی ندارد و با آوردن مثال های دست چین شده زن ستیزی او را می ستاید بدگمان شود؟ با همراهی شهرزاد تا پایان قصه هایش، یعنی شب هزار و یکم، می توان به اصالت کار او پی برد. زنان قهرمان قصه های شهرزاد هم سنخ نیستند و از بدترین ارازل تا پارساترین انسانها را شامل می شود. تصور بدبینانه و تنگ نظرانه شهریار از زن با شنیدن قصه هایی که در آنها زنان مختلف ظاهر می شوند و اندک اندک زنان دانشمند و موسیقیدان و وفادار برجستگی می یابند تغییر می کنند. شهریار مسحور و مجذوب قصه های او می شود. گاه از مصائب و رنجهای قهرمان قصه آزرده می گردد و گاه شفته حسن دختران جوانی که شهرزاد حدیثشان را نقل می کند می شود. کم کم تصاویر جدید جایگزین چهره هایی می شود که سالها ذهن او را تسخیر کرده بودند. او می آموزد که باید جمال و صورت با زیبایی سیرت قرین باشد. او با شهرزاد در مسیر قصه هایی که او برایش نقل می کند عشق یگانه و خالصانه را کشف می کند. شهرزاد همه آنچه را که شهریار نمی دانست و به خصوص چیزی را که استادکاران قرون گذشته هنر همایونی یا شاهوار می نامیدند، یعنی هنر زیستن، را به او آموخت. بله عزیزان، اجازه بدین که ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی بگیریم. اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی می رویم و قصه ملک سنداباد را که از کتاب ارزشمند هزار و یک شب برای شما انتخاب کرده ایم را می شنویم. بله دوستان، میگن که در سرزمین فارس پادشاهی بود، ملک سنداباد، شاهینی داشت دستاموز که او را بسیار دوست داشت و از خود اصلا جدایش نمیکرد. به دستور ملک سنداباد کاسه کوچکی از طلا ساختن و به گردن شاهین آویزان کرده بودند تا هر وقت تشنه شد از آب آن بخورد. روز ملک سنداباد با وزیر و غلامانش به شکارگاه رفت. او مثل همیشه شاهین را هم با خودش برد. آهوی به دامشان افتاد. همراهان پادشاه دور آهو را حلقه زدند، اما آهو دام را پاره کرد و خواست فرار کند. ملک سنداباد فریاد زد نگذارید فرار کند، اگر آهو از پیش روی کسی رد شود دستور قتل او را می دهم. بله، هنوز حرف پادشاه تمام نشده بود که آهو به طرف خود او خیز برداشت و از بالای سرش جست زد و پا به فرار گذاشت. غلامهای شاه با وزیر نگاه کردند و ساکت ماندند. وزیر آهسته در گوش پادشاه گفت آهو از بالای سر شما فرار کرد، حالا باید چه کار کنیم؟ ملک سنداباد منظور وزیر را فهمید. به دنبال آهو می روم، تا او را نگیرم بر نمی گردم. این را گفت و با اسب به دنبال آهوی فراری تاخت. شاهین که بر شانه او نشسته بود بالهایش را باز کرد و تند و تیز پرواز کرد. خود را به آهو رساند و با منقار تیزش به چشمهای آهو زد. آهو کور شد و دیگر نتوانست فرار کند. ملک سنداباد از راه رسید و آهو را گرفت و سرش را برید. لاشه‌اش را روی اسب انداخت و بعد هم زیر سایه درخت نشست تا خستگی از تن بیرون کند. بله عزیزان، از شاخه بالای درخت قطره قطره آب به زمین می چکید. ملک سنداباد تشنه بود و از دیدن قطرات آب خیلی خوشحال شد. کاسه طلایی شاهین را از گردن او باز کرد و زیر قطره های آب گرفت. کاسه از آب پر شد. ملک آن را به طرف دهان برد تا بنوشد. ناگهان شاهین بالهایش را به کاسه زد. کاسه بر زمین افتاد و آب خالی شد. ملک سنداباد به شاهین نگاه کرد و با مهربانی گفت تو هم تشنه ای؟ پس کمی صبر کن. آن وقت دوباره کاسه را از قطره های آب پر کرد و آن را جلوه منقار شاهین گرفت. اما شاهین باز هم بالهایش را به کاسه آب زد و آب را به زمین ریخت. ملک سنداباد با خود گفت حتما می خواهد اول به اسبم آب بدهم. آن وقت دوباره کاسه را از آب پر کرد، این بار آن را جلوه روی اسب بر زمین گذاشت. اما هنوز اسب تشنه لب به آب نرسانده بود که شاهین بالهایش را به کاسه زد و آب آن را به زمین ریخت. این بار شاه خشمگین شد و رو به شاهین کرد و فریاد زد پرنده لعنتی، نی خودت آب میخوری و نی میگذاری که من و اسبم آب بخورم. بعد هم از شدت خشم و تشنگی شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به بالهای شاهین زد. پر و بال شاهین بیچاره ریخت و غرق خون شد. پرنده زخمی با چشمهایی که در آن درد و غم موج میزد به ملک سندآباد نگاه کرد، بعد هم با سر به شاخه درخت اشاره کرد. ملک سندآباد متوجه اشاره شاهین شد، سر را بلند کرد و شاخه درخت را نگاه کرد و آن وقت چشمش به منظره عجیب و باور نکردنی افتاد. مار بزرگ و ترسناک بر شاخه درخت حلقه زده بود و از دهانش قطره قطره زهر به پایین می چکید. ملک سندآباد بهت زده به مار نگاه کرد، بعد فریاد از پشیمانی کشید، شاهین زخمی را در دست گرفت و بالهای خون‌آلودش را بوسید و گفت: پرنده مهربان من، تو جان مرا نجات دادی و من با تو چه کار کردم؟ بعد شاهین را به سینه چسباند و سوار بر اسب شد و با سرعت به طرف قصر تاخت. خسته و غمگین به قصر رسید، لاشه آهو را به آشپزخانه قصر تحویل داد و خود در حال که شاهین را در بغل داشت به تخت نشست. شاهین نفسهای آخرش را می کشید. ملک سندآباد با غصه و پشیمانی به او نگاه می کرد و بالهایش را نوازش می کرد. سرانجام شاهین آخرین نفسهایش را کشید و در دست‌های ملک جان داد. خب دوستان همراه، با قصه جدید در برنامه آینده به دیدار شما عزیزان میاییم. ایام و کام.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و عزاداران حسینی که ما را همراهی میکنین در برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در روز عاشورای حسینی. خدا کنه آنچه را تا این لحظه تقدیم شما عزیزان کردیم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، خوشحال میشیم که نظریات و پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتان را نسبت به برنامه های رادیو دری به اید و شماره به ما پیامک کنید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز ما که گوشی همراه با خودشان دارن میتونن برنامه های مختلف رادیو دری را روی اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا هم با کیفیت عالی دریافت بکنند. در این نرم افزار وقتی برین علاوه بر رادیوهای مختلف، رادیو دری را هم میتونین پیدا بکنین و شنونده نشرات ما باشین. خب دوستان عزیز، برنامه های نیمروزی را ادامه میدیم. با برنامه بعدی که زربان هست. البته تکرار این برنامه را به مدت 25 دقیقه به اتفاق میشنویم.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در روز عاشورا و در سرزمین کربلا را خدمت شما همه مسلمانان جهان، عزاداران جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنم. خداوند ما را توفیق ادامه راه و پیرو بودن برای آن امام سالار شهیدان عنایت بفرماید. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا راجع به یکی از امراض و بیماری های نسبتاً شایع روده انسان صحبت بکنیم، راجع به پولیپ ها. یکی پولیپ ها چیست و چگونه ایجاد میشن؟ برای آگاهی شما عزیزان شنونده باید عرض کنیم که هر گونه بافت و نسج اضافی در داخل فضای مخاطی روده ها، یعنی به صورت به قول معروف گوشت اضافی که با وجود می آید، برای این از نظر علمی پولیپ میگن. حالا ما می خواهیم بدانیم که پولیپ در داخل روده چیست، عوامل و فاکتورهایی که این پولیپ ها را به وجود میارن و بعد باعث تشدید و بزرگ شدن و کلان شدنشان و حتی ممکنه که اینا تبدیل به یک زایعه و مشکل سرطانی شوه. همه اینها را میخواهیم که با دکتر صاحب امانی مورد بحث قرار بدیم. راههای تشخیصش، مراقبت و کنترل و همه طور روش های معالجه و درمان و وقایه و پیشگیری از پولیپ ها را مورد بحث قرار میدیم با توجه به شیوع و خطرناک بودن اینطور یک زایعات و گوشت اضافی در داخل روده. امید است شما ما را همراهی بکنین و انشالله از این بحث ها استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که آیا پولیپ یا امی گوشت اضافی و بافت و نسج اضافی کلن در انسانها زیاد دیده میشه، شایع است و شما مریضایی که میبینین زیاد میبینین که به شما مراجعه کنن به خاطر این مشکل که تشخیص داده شون یا نه؟
بله، پولیپ روده چون ارتباط با سن داره، با افزایش سن معمولا اینها بیشتر دیده میشه، ولی خب اکثر موارد ما اینها رو به صورت اتفاقی حین کولونوسکوپی پیدا میکنیم.
بله،
یعنی به هر علتی بیمار کاندید انجام کولونوسکوپی باشه و این عمل براش انجام میشه، ما پولیپ ها رو مشاهده میکنیم. البته پولیپ ها یک سری علامت هایی دارن، در موارد به این ترتیب هست که به همین خاطر بله زیاد میبینی، به خصوص در افرادی که سن بالای 50 سال دارن این درصد یه مقدار بیشتره.
بله دکتر صاحب، وقتی در آزمایش و اقدام مثل کولونوسکوپی که داخل روده را با دستگاه نگاه میکنن و پولیپ یا اینمی بافت و گوشت اضافی تشخیص داده میشه، دیده میشه. افراد یک کمی نگران شده و تشویش پیدا میکنن. اصولا پولیپ ها چی هستن؟
پولیپ یه برجستگی های روی سطح مخاطی روده هست. این زایات گوشتی که روی پوست هستن، یه چیزای کوچیکی ممکنه بزنه که هم بزرگتر بشه، دقیقا چیزی مشابه اون هستن که در داخل روده از سطح مخاط روده، قسمت داخلی روده رشد میکنن که ما بهشون میگیم پولیپ. حالا این پولیپ ها میتونن حالت پایدار داشته باشن یا اینکه نه حالت صاف داشته باشن و یه برجستگی مختصری رو در دیوار روده ایجاد بکنه.
بله،
این پولیپ ها به مرور زمان میتونن، البته نه همشون ولی یه قسمتی زیادی از اینها میتونن در طول زمان رشد بکنن و در طی یک مدت 5 تا 10 سال میتونن تبدیل به زایات تومورال بشن، زایات توده‌ای بشن در داخل روده و خب در این موقع است که میتونه زایه به صورت سرطانی باشه و خدای نکرده با پخش شدنش در داخل شکم یا کبد باعث ایجاد مشکلات برای فرد بشه و نیاز به شیمی درمانی یا عملهای جراحی سنگین داشته باشه.
درست، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد پولیپ ها در روده انسان چی می باشه؟ آیا تغذیه یا ارث و ژنتیک یا وزن و این چیزها میتونه در وجود آمدن پولیپ ها نقش داشته باشه، رول داشته باشه؟ علت ها چی چیزهایی است؟
بله، علت های زیادی برای ایجاد پولیپ وجود داره. اگر دو دسته اصلی رو ما بخوایم تقسیم بکنیم، یکی علت های ژنتیکی و فردیه که استعدادهای فردی که هر فرد میتونه بر اساس اون شرایط ژنتیکی و خانوادگی داشته باشه. دوم علل محیطی هست و ناشی از تغذیه هست. به عنوان مثال اگر فردی در خانوادهش سابقه سرطان روده داشته باشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار این حالت بشه و پولیپ در رودش ایجاد بشه بیشتره. چرا؟ چون اکثر سرطان‌های ما در حقیقت از همین پولیپ‌ها به وجود میاد. در طول زندگی این پولیپ‌ها تشکیل میشن، بزرگ میشن و تبدیل به زایات سرطانی میشن.
بله.
اما بخش دیگه ای از علت‌ها برمیگرده به نحوه تغذیه ما و عوامل محیطی که به خاطر اون شرایط زندگی ما هست، که مهمترین اونها مصرف مواد غذایی چرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده و همچنین افزایش وزن و بی‌تحرکیه. همه این عوامل میتونن در حقیقت باعث ایجاد و تشکیل پولیپ بشن و در ادامه باعث خطر ایجاد سرطان روده بشن.
بله.
خود چاقی، چون تعریفی که از چاقی وجود داره اینه که دور شکم ما افزایش پیدا کنه، یعنی بدترین مدل چاقی افزایش دور شکمه که اگر این اندازه بالای 90 سانتی متر باشه تو ایرانی ها به عنوان فردی که اضافه وزن داره و چاق هست در نظر گرفته میشه. متاسفانه طبق آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت داده، افراد بالای 18 سال ما تو کشور چیزی حدود 60% اضافه وزن و چاقی دارن. خب این میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و ایجاد پولیپ‌ها رو خیلی افزایش بده. و در مقابلش بی‌تحرکیه. خیلی افراد هستن که وزن ایده‌آلی دارن، ولی به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی که دارن ممکنه تحرک کافی نداشته باشن. زندگی ماشینی شده، ممکن از ماشین زیاد استفاده کنن و تحرک لازم رو نداشته باشن. بی‌تحرکی خودش یک فاکتور مستقل هست که میتونه باعث ایجاد پولیپ بشه.
بله.
تحرک لازم هم اینجوری نیست که فردی ممکنه بگه من از صبح سر کارم هستم، تو محیط خونه مثلا فعالیت دارم. تحرک مناسب هم تحرکیه که با افزایش ضربان قلب همراه باشه، باعث ایجاد تعریق بشه و حداقل نیم ساعت 40 دقیقه در طول روز وجود داشته باشه. پس بنابراین بی تحرکی خودش میتونه یه عاملی بشه برای ایجاد پولیپ های روده و سرطان های روده.
بله.
از طرف دیگه علل خانوادگی و ارثی هم بعضی از این سرطان ها ممکن هستن تو برخی از خانواده ها وجود داشته باشن و گاهن این اتفاق هم میفته که سرطان روده در کنار سایر سرطان هاست و پولیپ های روده که عامل در حقیقت ایجاد این سرطان ها هستن ممکن ارتباط داشته باشه، به عنوان مثال با سرطان های رحم، تخمدان و سایر سرطان ها که در افراد سایر افراد خانواده وجود داشته باشه. حدود 20% موارد ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی باشه.
بله.
و چیزی حدود نزدیک 80% موارد علتی هستن که فرد ابتداعا در یک خانواده دچار حالت تشکیل پولیپ میشه یا یا ممکنه سرطان روده بده. این نکته خیلی مهمه که افراد بهش دقت بکنن.
بله دکتر صاحب، بعضن توصیه های در جامعه و میان مردم میشه که مثلا برای چند روز فقط میوه بخورین، یا مثلا صرفا مایعات بخورین، یا فلان چیز بخورین یا فلان چیز نخورین تا ای که رودیتان از پولیپ ها و ای گوشت های اضافی پاک شود. اینمیتوری یک توصیه ها